این آیه معانی بسیار دقیقی داره. عرض کنم خدمتتون که تو آیه اشاره میکنه که فإنها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. این که قلب کور میشه، قلب کور شدن غیر از قلبیه که نرسیده، قلبی که کور میشه یعنی قلبی که مراتبی رو درک کرده اما توی زندگی روزمره، تو زندگی سیاسی، توی این سیر زندگیش در ابعاد مختلف به دلیل حب و بغضها، منافع، شهوات، غضبها و این چیزهایی که برش عارض شده و این هم به اونها تسلیم شده، قلبش یک مقاومتی ایجاد شده درش در مقابل حقیقتی که میدونه، مثل شقاوت. شقاوت برای غیر از کسی است که نرسیده، یعنی یه آدمی مثلا فرض کنم مثلا اسم امام حسین به گوشش نخورده و هیچ اطلاعی نداره، خب این مثلا زندگی معمولی داره، داره مثلا زندگیشون میکنه، ایران یه جایی چیز امر خوبی میبینه دنبالش میره، این اسم شقاوت نیست، ولی که در واقع این بدون درکی از اینها مثلا از این دنیا میره تا آخر عمرش، درست شد؟ این غیر از یه فردیست مثلا شمر و یزید و اینا، به خصوص شمر و مثلا اون کسایی که در کربلا بودن، اینها کسایی بودن که به این حقیقت رسیده بودن، کسانی که در صدر اسلام بودن و ائمه رو می دیدن و اون برتری ها و درک ها براشون حاصل می شد، بعد به دلیل منافع یا به دلیل حب و بغض یا به دلیل به هر دلیلی انتخاب هایی داشتن بر علیه این درک های خودشون. اولش هم این انتخابی که برای انسان حاصل میشه بعد یه کار بده، مثل کار بدی که ما میکنیم، مثلا ما یه کار بدی میکنیم بعد یه کار خوبی میکنیم، بعد پشیمون میشیم، بعد دوباره میایم یه سری بدی هایی داریم پاش وای میسیم، اما از یه حدی دیگه بیشتر نمیشه انشالله خدا هم کمک میکنه. شقاوت با این حاصل نمیشه، ما آدم های متوسط هستیم، ما نه امام حسین میشیم نه شمر، یه سری کار خوب داریم یه سری بد، حالا امید داریم که یه کار خوبمون بهتر بشه، مثلا فرض کنیم که بتونیم یه مبارز در راه خیرات بشیم، بعد در این راه مثلا زندگیمونو بزنیم، همینطور دوست داریم هی بریم بالا متوسطای بهتری باشیم. اما شقی کسی است که نه تنها این کارو نمیکنه، اگه کسی مثل ما باشه و کارهای خوبش رو زیادتر نکنه همینطور متوسط بونه، بازم این شقی نمیشه. شقی کسیه که بعد این درک هایی که ما حاصل شده برامون برای اونم حاصل میشه، بعد یه کار بعدم مثل ما میکنه، دوتم میکنه، ستم میکنه و بعد همینطور هی ادامه میده و این ادامه به چیزی شبیه لجاجت، شبیه بغض به کار خوب. مثلا فرض کنید که انسان کار خوب رو نمیکنه، بعد یواش یواش دیگه خود به خود به یک لجاجتی با مسیر حق میفته، بعد یواش یواش دیگه همین ناراحتی وجدانی اون رو باعث غضبش میشه، عصبانیت میشه، دیگه اصلا میگه برای اینکه وجدانش رو یه طوری اقناع بکنه میپره روی حق رو میذاره زمین، میپره روش، مثلا پرچم امام حسین میذاره زمین، میشینه روش، عکس هم میگیریم، میگه حالا همینی که هست میره، مثلا فرض کن که اهل فرض کن فسق و فجور همه کار هست داشته میکرده، خیلی آدم های متوسط هم هستن، اما این میگه نه من روز عاشورا میخوام برم مشروب بخورم تا بفهمن همه که نه همینی که هست، مثلا تغییر نمیکنه، روز عاشورا مجلس رقص میذاره، حالا هر میتونه مثلا در روز بعدش میذاره، اصلا همیشه داره، این چرا میذاره؟ این حالت درونیش که هی وجدانش داره سرکوبش میکنه، چون درک کرده دیگه، این عاشورا رو درک کرده، این مثل ما بوده درک کرده. اما وقتی که میره نمیگه که حالا من اشتباه کردم، میخوام اشتباه کنم، مثلا میخوام گناه کنم، به اینجا اکتفا نمیکنه. این وجدانش وقتی که گرفتارش میکنه، این میره و شروع میکنه لجاجت، بعد یواش یواش به یک نوع عنادی میرسه، چون این هی داره این داخل داره سرکوب میزنه، مثل انگار که هی داره زجرش میده، رو اعصابشه. این برای اینکه از اون راحت بشه دچار چی میشه؟ دچار یه بغضی نسبت به این چیزی که خودش میدونه درسته میشه و این بغضی ادامه میده، شدیدتر میشه، شدیدتر میشه. این مسیر وقتی ادامه پیدا کنه، مدت ها هم بمونه و دیگه صفر بشه، محکم بشه تو وجود انسان، اسمش شهوت. این قلوبی که کورن یعنی این نوعی، یعنی عموی پیامبر، پیامبر دیده، ولی مثلا فرض کنید که یکی که من عموی اون هستم، بزرگ هستم، بیام تابع کی بشم؟ تابع یه کسی بشم که برادر زادم، اون باید تابع من باشه. مثل این چیزایی که در قرآن هستش که میگن که خب اگه تو پیامبری بگو از آسمون طلا بباره بر ما، پس بهشتت کو، بهشت این زمینی، اون درختات کو، ثروتت کو. یا یه آدمی که مثل ما بوده، مثل هیچی نداشته، آسوپاس بوده، اینو پیغمبر کردن. یا تو بازم تو قرآن ما دنبال کسی را بیفتیم که فقط این یا گشنه ها و پاورنه ها دنبالش راه میفتن، این چی میشه؟ این میشه اون وقت این شقاوت و اون قلبی که مریضه و کوره. این قلب کور شدنش یه فرایند خاصی داره که انبیا با این نوع آدم ها روبرو بودن، نه با آدم های متوسطی که مثلا مخالفت کنن. هرچند که آدم های متوسطی هم بودن که جرأت نداشتن مثلا پیگیری نمیکن، اما وقتی که مثلا انبیا ظهور میکردن، این متوسط ها هی کم میشنن، یا اینوری میشنن یا اونوری، یا میامدن دنبال اشقیا، یا خودشون و خودشون شقی میشدن یا تابعین اشقیا میشنن یا از اونور میشدن. مثل چی؟ مثل فرض کنید که وقتی که امام حسین خروج میکنه، قیام میکنه، این قیام دیگه نمیذاره آدم ها، یعنی یکی که مثلا مثل حر و مثل زهیر ابن قین و اینها که شاید خیلی هم عملهای غلطی هم داشتن، اینها میان اینور جزو سعدا میشن. یا آدم هایی هم که چندان سابقه بدی هم نداشتن، اینا یا اشقیا میشن یا یک سکوتی پیشه میکنن که این سکوت هم غیر سکوتی است که در غیر زمان قیام امام حسین کسی میکنه. اینا چیه؟ اینا اون چیزی است که فرآیندهایی است که قلب براش رخ میده. قلب به معنی چی؟ به همون معنی که اول گفتم، یعنی اون مبدأ انسانی، اون حقیقت درونی و اون مراتبی که انسان در وجودش داره.
متشکرم. آیا کسی که کور بشه، یعنی اون قلب کور بشه، امکان برگشتش هست؟
ظاهرش اینه که از روایات اینطوری برمیاد، امیداری که من بلدم، که انسان تا وقتی زنده است امکان برگشتش هست، منتها امکانیه که خود فرد دیگه هرگز رعایت استفاده نمیکنه. ظاهرش اینطوریه که مثلا شمرم اینطوری نیستش که در مقام شقاوت به حدی رسیده باشه که دیگه اختیار ازش سلب شده باشه، منتها انقدر در واقع به اون مسیر رفته که اصلا امکان نداره که برگرده. این عدم امکان نه به دلیل جبرش، به دلیل که خودش انتخاب نمی کنه. این ظاهرش اون بداره که من می فهمم اینه،
یعنی امکان موجوده ولی خود اون آدم دیگه به نقطه ای نیست که امکان رو ببینه و ازش استفاده کنه.
امکان رو یا نمی بینه یا استفاده نمی کنه. بله دیگه همین میشه. تموش.
ببخشید سوالی داشتم. زمانی که من پر انرژی و مشتاق امورات خودم رو انجام میدم، آیا این نشونه این هستش که من با پذیرش قلبم دارم انجام میدم؟ و یا زمانی که برعکس کیفیت کارم میاد پایین، آیا این نشونه این هستش که خبری از ایمان قلبی نیست؟ و یا اینکه این همون زاویه احساسی هستش که خودتون فرمودید، و اینکه من در حد ضعف خودم چطور میتونم که ثابت قدم باشم تا این. ممنونم.
ببین، مهمترین چیزی که انسان باید توجه داشته باشه اینه که مایی که تا اینجا آمدیم حتما مراتبی از ایمان رو داریم. اصلا کسی بخواد روی این رو خودش تردید بکنه، دچار وسوسه شیطانی شده و در قالب این که میخوام ایمان مثلا ایمانمو بالاتر ببرم فلان و اینا، عملا تسلیم شیطان شده. من که آمدم به سم آمدم در خونه ائمه، امام زنده است، من میرم در خونه ائمه. این از یعنی ایمان دیگه. تو روایت داره که یک کسی آمد خدمت حضرت، گفت نابود شدم، هلاک شدم. گفت برای چی هلاک شدی؟ گفتش که برای اینکه شک کردم. منظور شک در اعتقادات بود. حضرت هم بهش فرمود که خب اصلا همین که داری اظهار ناراحتی میکنی از این تردیده، یعنی ایمان. اگر تو شک داری واقعا که نباید ناراحت باشی. من یه چیزی که نمیدونم که فلان جای یک عالم طلا هست یا نه، خب نمیرم مثلا سراغش. یا نمیدونم یه چیزی که مثلا شک دارم که بهش ترتیب اثر نمیدم، یا حداقل ترتیب اثر بدم، برم تحقیق بکنم، برم دنبالش جستجو هم بکنم، ناراحت نمیشم از این که مثلا چرا شک دارم. همین شک داری یعنی اون مرتبه قلبیت محکمه. حالا داری از زاویه تعقلی داری میری بخوای اینو بررسی کنی، دوباره از این طریق چیکار کنی، ایمانتو میخوای کامل کنی. این واهمه نداره، حضرت بهش بس میره واهمه نداره. بنابراین ما این مطلب رو باید توجه داشته باشیم، از حالات مختلف، از تحقیق، از زیربنای عقلی درست کردن، از اینکه اعتقاداتمون بذاریم کنار، از نو با عقل فکر بکنیم، از این نباید بترسیم. حالا من حکم نهج البلاغه رو برای شما توضیح دادم، کلن همه اعتقاداتمون میذارم کنار، میخوام اصلا با یک نگاه عادی مثلا بعضی از حکمشو با یه نگاه جامعه شناختی، با یه نگاه سیاسی، با یه نگاه مردم شناسی بررسی میکنم. حالا این نه تنها منافاتی با ایمان من نداره، از این خود یعنی که ایمان دارم بهش، اونو میذارم کنار. اگر من واقعا ایمان به نهج البلاغه دارم و معتقدم که این مطالب عمیق جامعه شناختی داره، نباید بترسم از این که بدون پیش داوری وارد بشم. کسی که میترسه و میگه حتما باید با اعتقاد وارد بشین، این اعتقاد معلومه میترسه، میترسه که اگر اعتقادشو بذاره کنار دیگه نتونه اثبات کنه. خب اگر واقعا این حقه، من بذارم کنار راحت باید بتونم بهش برسم دیگه، اون توضیحی که اول دادم. بنابراین این مراتبی از ایمان برای ما حاصل شده و نباید از این نتیجه بترسیم. یکی از چیزهایی که نباید بترسیم و نباید اون باعث تردید در وجود ایمان در ما بشه، همین اقبال و ادبار که تو روایات هم بهش اشاره شده، قبض و بست. قلب انسان گاهی سرحاله، گاهی بدون این نوع احساسه. تو روایات هم گفتن، عقلم همینو میگه، یه وقتی که سرحالی با انگیزه داری بنزه کافی هم کارو درست بکن، حواشیشو درست بکن، اصطلاحاً واجبات و مستحبات. وقتی هم که نداری به همون واجباتت اکتفا کن. ادبار وقتی هست به علیکم بالفرائض، همون حد اقل رو انجام بده. و خود این در واقع بالاترین ابزار برای ما که بتونیم ظرفیتمون رو برای ایمان خودمون اون مقداری که هست از اون استفاده کنیم، فعلی بکنیم، بقیش هم تحصیل کنیم. همین که انسان یک برخورد درستی به خودش داشته باشه، جایی که امکان داره استفاده کنه، جایی که نداره صبر کنه، و بعد هم نگاه کنه ببینه چی نیاز داره. مثلا ببینه که نیاز به زیربنای عقلی داره، نترسه بره کسب کنه و بذاره کنار، اصلا کل اعتقاداش بذاره کنار، از نو بسازه. یا نترسه انسان، و این برخورد درست با این حالات خود و حالاتی که انسان داره بالاترین راه و بهترین راه برای رسیدن به مراتب بالاتر. و همیشه من به دوستان سفارش این میکنم، به هر کدوم از دوستان سفارشات جدایی ممکنه باشه، اما تهش همینه. به یکی همش توصیه میکنم که تو این زیربنای عقلی تو چرا اینقدر تسامح میکنی، چرا همش مثلا گیر داری، خب برو اینو درستش کن، نترس. به یه دوستان گفتم ضمانتش با من، برو به خیلی راحت. خب با اینکه تو روایات، عنوان بستی که تو ماه رمضان هم خوندیم، دیدین که خیلی تاکید کرده که اینو نگید که به گردن من، لا تجعل عنوانه کرد جسلا للناس. با این یه جایی انقدر واضحه که انگار وظیفه انسانه. و یه جایی چی؟ یه جایی همین که فرد قدر خودشو بدونه، ببینه با من دارم با ایمان کار کنم. اگه یه جایی مثلا انگیزه کم بود نترسه، تو رو نمیشه اینجا رو وظائف خودشو بیاره پایین، تون حداقل اکتفا کنه، همین باید مواظب باشه خرابکاری نکنه. مثلا من مثلا یه جایی اعصابم خوب میکشه، جایی نمیکشه، جایی که نمیکشه مواظب باشم یه حرفی به یکی نزنم که این بعدن نتونم جبرانش کنم. حالا دیگه اونجا نیازی نیستش که مثلا 10 تا مهمونی بدم، نه، جایی که سرحال هستم میتونم کمک میکنم دیگران کارهای دیگه. یه خانم خانه‌دار میخواد مهمونی بده، نمیدونم یه کسی دیگه میخواد خدمتی بکنه، چیزی، جایی هم که نمیتونم به اون حداقل اکتفا کنم دیگه مواظب باشم یه دفعه مثلا یه حرف زشتی به یکی نزنم. ببین این برخورد درست با خود انسان برای بعضی بهترین راهه. و هر کسی در واقع از این مسیر خودش قدر خودش رو بدونه و قدر این چیزی که تا الان داره نداشته باشه اینجا نیست. همیشه من تاکید به دوستان کردم این ایمان اگر نبود و این مرتبی از اون حاصل نشود، مرتبی از درک فهم و خیلی چیزی حاصل نشود، الان اینجا شما نبودیم، ما نبودیم. وقتی هستیم یعنی این حاصله، این معنیش این نیست که بعدنش رو نباید طی بکنیم، بعدنش هم باید از راه خودش و به شکل درستی پیش بریم.
ممنونم، خدا حفظتون کنه.
تشکر. این حب و بغضا که مثلا آدم رو میبره سمت شقاوت و اینا، خب معمولا اینا مثلا ادراکی که آدم داره معمولا بر خود من اینطوری که اونا ملموس‌تر انگار، تا اینکه مثلا من الان ببینم که مثلا دریافته مثلا ایمانیم چیه، مثلا ایمانم چیه. میدونی انگار مثلا حب و بغضم حجاب میشه. بعد چیکار کنیم مثلا این حب و بغضا رو مثلا چجوری هندلش کنیم؟ بعد یه سوال دیگه هم که حالا اینو بگیم بنام.
ببین حب و بغضا برای ماها که آدمهای متوسطی هستیم حجاب دائمی نیست، حجاب شقاوت نیست، حجاب چیه؟ حجاب باریکیه، همیشگی هم نیست. من الان یه دفعه از یکی ناراحت میشم و احساس میکنم که این بدترین آدم روزگاره، مثلا درسته تو ذهنم میگم یا تو زبانم میگم بدترین آدم روزگاره، اما فرداش چی؟ فرداش اصلا میگم که اصلا اینطوری نیست، پس فرداش بشم علاقه من میشم، روز بعدش اصلا دوست دارم که حتما باش بشم. این حجاب های ما این نوعیه. حالا این همون اقبال ادباری است که الان توضیح دادم. خب وقتی که من این حجاب نیست، اونجا میتونم برنامه بریزم نهایت استفاده رو از این چیزی که هستش انجام بدم، و برای اون موقعی که این حجاب نازکه میاد برای من، یک نوع برنامه خیلی خفیف هم میتونم اجرا کنم. مثلا چی؟ میبینم که من وقتی که از دست افراد ناراحت میشم دیگه اصلا دنیا جلو چشم تیر و تار میشه و فکر میکنم که این بدترین آدم روزگاره. خب یه رفیق میگیرم، یه دوستی میگیرم، یه برنامه میگیرم که میگم اگر اینطوری شد تو مواظب من باش، من اصلا از تو میام میپرسم. یا برای خودم برنامه میذارم که وقتی که چنین حجابی تو چشم من آمد، اصلا کلن تصمیم میگیرم که از هر کس ناراحت شدم تا مثلا یه ماه بعد هیچ کاری نکنم که این کم و زیادش سر جاش بشه. یا اصلا نه، کلن میگم من بغض هامو میذارم کنار، ببین این راحل های خیلی راحت داره برای ماها که این حجاب ها حجاب های کلوفتی نیست، حجاب شقاوت نیست، حجاب آدم های متوسطه، راه های خیلی ساده و ابتدایی داره.
نمیدونم حالا خاطرتون هست، من مجدد با اجازهتون پس مطرحش کنم. من این جواب این سوالم نگرفتم که این سه تا چیزی که یعنی برای مراتب ایمان داخل حکمت بیان شده، آیا اینا تقدم و تأخر داره؟ یعنی ترتیب اینا مهمه یا یعنی اینکه نه فقط حالا یه چیزی فقط مراتبی هست که لزوما این با اون ترتیبی که بیان شده وجودش مثلا هم چیز نیست که حتما با همین ترتیب باشه تقدم و تأخرش؟
نه ترتیبه و نه مقدم و آخر. ببینید مثل زوایای مختلف یک حقیقت، الان شما یه دونه شیء رو در نظر بگیرید، این طول داره، عرض داره، ارتفاع داره، رنگ داره، همینا با هم داره، اینا تقدم و تأخر که ندارن. شیء اگه واقعیت داشته باشه همینا با هم دیگه هست. منتها ما اون سه تا مطلبی گفتم، مطلب سوم اینه که برای هر کسی ممکنه که از یک راهی وارد بشه، یکی ممکنه که از راه تعقل وارد بشه، فقط زاویه عقلی رو باید بگیره و از این بیاد جلو. مثل اون محققی که توضیح دادم، اون میاد میگه من اول تحقیق میکنم بعد به ایمان برسم. یه آدمی از طریق عمل ارکان میرسه، مثل چی؟ مثل بسیاری از مردم عادی از طریق عمل میرسن به این مرتبه قلبی. بعضی یه آدمی از طریق زبان میرسه. اینا با هم ممکنه برای افراد از حیث روحیاتشون متفاوت باشه، اما حقیقت ایمان همه اینا با هم دیگه رو باید داشته باشه، مثل زوایای مختلف.
بله خیلی ممنونم. خب مثلا اگر کسی اون مرتبه فهم و ادراکی رو به فرض هنوز بهش نرسیده ولی در عمل داره کاری رو انجام میده، مثلا اینجا کسی میتونه بگه که اون ارزش اون حالتی رو که کامل باشه نداره، یا یعنی اینکه چون عملش انجام شده به هر حال اون ارزش خودش رو داره؟
ببین همیشه وقتی که انسان عمل رو انجام میده، اگر نیت باطلی نباشه، یعنی یه مرتبه از معرفت قلبی هست. یه موقع شما یه کاری مثلا فرض بفهمید که کسی داره نماز میخونه یا کار خیر انجام میده، برای چی؟ برای نفاق داره انجام میده که مردم خوششون بیاد به این رأی بدن نماینده مجلس بشه. این اگر منظور این نوع عمل به ارکان، این که اصلا هیچ این شاخص ایمان نیست اصلا. اما نه، کسی یه عملی کار خیر انجام میده و اما در زبان مثلا میگه که من هنوز ایمان ندارم، من چی ندارم. این درسته میگه من ندارم، اما امکان نداره انسان کاری رو با نیت درست انجام بده مگر اینکه مرتبه از معرفت عقلی و قلبی براش حاصل شده باشه، ولی اینکه خودش توجه نداشته باشه، خودش میگه اصلا من این کارا قبول ندارم، حالا چرا داری انجام میدیم؟ میگه خب حالا دارم انجام میدم. این داره میگه ولی امکان نداره. بنابراین مثل چیه؟ همون مطلب دومی که گفتم، که وقتی که شما از یک زاویه وارد بشی و این زاویه رو ببینی، حتما اون کلیت هم هست. اگر یه دونه طول شیء رو میبینی و نه اینکه بغیشترش رو نمیبینی و فکر میکنی نیست یا اصلا کاملا منکری، اما وقتی که یه تیکش رو دیدی، یعنی اون شیء تو عالم واقع هست. امکان نداره شیء نباشه اما یه زاویهش باشه. امکان نداره انسان عمل به چیزی بکنه مگر یه مرتبی از ایمان تو وجودش باشه. کسی مثلا داره میگه 40 میره، حالا اینکه 40 میره مثلا میره فرض اونجا میخواد غذا فقط بخوره، میگه اونجا غذا زیاد میدن مثلا، یا میره میگه قهوه های فوق العاده میدن میره اونجا، یا میره میخواد فیلم برداری بکنه بعد بره بفروشه پول در بیاره یا مشهور بشه. این هیچ، این اصلا یه عملی در واقع نمیکنه، یه کار دیگه عمل دیگه داره میکنه. اما آدمی که پامیشه میره اربعین، ولی اینکه در ظاهر میگه مثلا میره اونجا، این در زبان میگه من خیلی هم اعتقاد ندارم، من نمیدونم، دارم میرم پرس، یا میره اونجا نمازش هم نمیخونه. من دیدم پرس که یه سفر خیلی سخت زیارتی بود که خیلی هم سخت بود برای ما، خیلی و اینا توضیح نمیدم. یه سه چهار تا از این مردم عادی مثلا مکانیک بود و چی و فلان و اینا هم مثلا آدم عادی خیلی تانش. بعد تو راه که مثلا وایسادیم مثلا نمازم نمیخون. بعد گفتم که ازش پرسیدم که تو میخوایی این سفر رو بیایی برای چی به این سختی داری میایی؟ گفت آقا طلبیده. این نماز نمیخونه ولی وقتی که خودش حواسش نیست میگه آقا طلبیده. به این یعنی یه مرتبه از ایمان توش هست، ولی اینکه با زبان یا با یک عمل خاصش مثلا نمازم نمیخونه، این امکان نداره. اون مرتبه براش هست، حتما یه مرتبه براش هست.
بله خیلی ممنونم. پس یعنی در واقع ما باید همه این مرتبه ها رو سعی کنیم یواش یواش کسب کنیم و به اون حالت یک بارچگی وجودی برسیم، چون که همه ابعادش رو باید با هم بهش برسیم.
بله دیگه، برای رسیدن به اون مراتب بالا یکی از راه ها همینه که این ابعاد مختلف انسان بتونه با هم جمع بکنه. مثلا ببینه که ضعفش تو کدام بوده و این ضعف رو کامل بکنه تا بتونه به پله های بالاتر ترقی پیدا کنه.
بله خیلی ممنونم. من یه سوال دیگه هم دارم ولی فرصت رو میدم به دوستان دیگه. ایمی
نداره بپرسین. نه بپرسین، سوالتون بپرسین. ایمی نداره.
خیلی ممنونم. پس با اجازه شما و همه دوستان، سوال بعدم در رابطه با همون آیه قرآن بود که ابتدای جلسه هم خوندمش، که در رابطه با قول سدید و اینکه این قول سدیده میتونه مقدمه اصلاح عمل بشه. حالا من سوالم واقعا این هست که چجوری، اول که مکانیزمش چیه، چجوری همچین اتفاق میفته، و بعد اینکه واقعا قول سدید چی هست که اون قول سدید میتونه عمل ما رو اصلاح کنه.
آیهشو بخونین، آیهشو پیدا نمی کنم.
میگه و قولو قولن سدیدا یصلح لکم اعمالکم. من فکر
میکنم
تو سوره من
حالا بذار بعدش پیداش کنید بذارید من الان توضیح میدم مکتوبشو شما یا که دوستان بذارید اینجا. ببین قول سدید رو قول محکم درست مثلا خوب، حالا اونو خیلی معنی لغویشو کار نداریم، تعقلشو اینجا بحث من میکنم. حرف درست زدن، اینجا راجب حرف بعد کلامی ایمان کمتر صحبت کردیم. یکی از ابعاد و زوایایی که اگر حقیقت ایمانی واقعا حقیقت باشه این زاویه را هم خواهد داشت، اینه که انسانی که هرچی که این قلب روشن بشه به ایمان و درک، این وصول به این حقیقت کامل در باشه، بیان و زبان انسان هم همونقدر تغییر میکنه. امکان نداره الله مثل من صحبت کنه و امکان نداره من زورکی با تصنع با فشار با چیزا بتونم مثل علامه بشم. یعنی ببین علامه طباطبایی که من خودم دیدم، برای همین علامه برای من امکان نداره که بتونم مثلا فرض کنیم که نیم ساعت مثل اون صحبت کنم، همین صحبت ظاهریش، لحن ظاهر. چرا؟ چون اون یه مرتبه خاصی رسیده از طریق چی؟ از طریق درک این حقیقت‌های وجودی و تمرین‌های واقعی، نه تمرینی که من می‌کنم ما می‌کنیم، تصنعی زورکی فشار از بیرون. اون یه حقیقتی واقعا رسیده و این حتی شیوه بیان تغییر می‌کنه، اثرش تغییر می‌کنه و نفوذ کلام تغییر می‌کنه و اصلا مهم‌تر خود حرف تغییر می‌کنه. بنابراین مثلا تفاوت حرف من تو دو موقع واقعا ممکن ناشی از دو حالتی باشه که من دارم. من میام تو اینجا صحبت میکنم، تو صحبتایی که من خودم توی زمانهای مختلف میکنم کاملا تأثیر داره که مراقبه قبل، مقدمات قبلی، مراتبی که قبل از اون چیدم چی باشه، به خصوص وقتی به برای مناسبت پرسونی که برای مثلا مناسبت حضرت وفات حضرت فاطمه سلام الله علیها، که چند سالی که یکی از دوستان برنامه داره منم توفیق دارم یه چند کلمه بیان میکنم، گاهی مدتها این ذهن و وقت انسان رو مشغول میکنه. و نتایجی که توی اون جلسه میخواد برسه از قبل معلومه، به دلیل چی؟ به دلیل حالاتی که آدم داره و آثارش گاهی تا ماها و گاهی تا سالها بر انسان باقی میمونه. دارم این که دارم میگم تجربه زیستم، نه فکر نکنید دارم از روی مثلا اعتقاد و اینا بیان میکنم، نه اینا چیزی که تجربه کردم. وقت این چیه؟ این اثر بیانه. بیان ثمره وجودی آدمه. و از این ور هم کسی که در واقع سعی کنه برای بیان بهتری، انگار که وجودش رو با تمام ابعادش تغییر داده. و مثالش همین صحبتی که من خودم میکنم، وقتی که انسان میخواد یه جایی صحبت بکنه، فکر میکنه که اینو باید قول سدید بگه، باید یه حرفی من بزنم که حرف در پیشگاه صاحب این روز که حضرت فاطمه سلام الله علیه در پیشگاه این باید پذیرفته بشه. و اعتقادم ایشون هم یه حقیقت، یه واقعیت، همه الان هست نشسته داره گوش میده و به من نمره میده، میگم حالا نمرهش مثلا 2 نباشه، 3 باشه، 3.5 باشه، 3.35 باشه، بشه حالا شد 4 که دیگه چی میشه؟ میگن آقا تو نمره مثلا این قبولی نیست. میگم اب نداره، همون پیش اون همین نمره 4ش هم از نمره 1000 پیش یکی دیگه بالاتره. وقت این قولی که انسان کار میکنه، این قول با تمام وجود باید تغییر بکنه. وقت انسان اینطوری میبینه که من برای یه دوتا کلمه که مجموعا چقدر طول کشیده؟ 1 ساعت طول نکشیده. مثلا توی صحبت ها گاهی مثلا 10 دقیقه، 20 دقیقه، 8 دقیقه، اما آدم میبینه که برای 8 دقیقه انگار 80 ساعت باید کار کنه، 80 ساعت کار وجودی بکنه. و اون وقت میفهمه یعنی چی که اگر انسان برای قول سدید مواظبت بکنه، یصلح لکم اعمالکم، اعمالکم، این اعمال انسان و حقیقت انسان تغییر میکنه.
این صحبت هایی که مثلا در مورد آدم های شرقی و آدم هایی که مثلا بد بودن و اینا میکنین، من همیشه انگار بیشتر از اون که مثلا خودم بخوام جای مثلا آدم های خوب بذارم، بیشتر همزه پندر میخوام با اینا، یعنی انقدر مثلا مشکلات و نمیدونم خصلت های بعدشون شفاف تو خودم میبینمش، خیلی جام حق میدم. یعنی مثلا یه 2 هفته پیش مثلا یه جایی مثلا به شیطانم حق دادم اینا، بعد نمیدونم این از چیه، یعنی مثلا چجوری دارم که اینو اصلاح کنه تو خودش، ایمانم نه، یعنی نمیدونم ایمانه یا نه، ولی خب مثلا یه چیز در به شیطان میگم، یعنی که خب منم میگم خب منم دارم دیگه اینو، بعد میگم خب اگه مثلا منم تو موقعیت بودم این حقو مثلا به خودم میدادم، نه که حالا بگم این حق اون حقیه که مثلا واقعیه ها، یعنی مثلا چه میدونم این کار از من برمیومد، منظورم اینه، منظورم از حق اینه، یا خیلی همدل میشم باشون، یعنی نمیدونم ایمان ندارم یا مثلا خیلی غیرت ندارم مثلا رو اهل بیت و اینا که مثلا بگم که چه میدونم مثلا یه جاهایی حتی مثلا با یه محبتی داشته باشم نسبت بهشون که مثلا جدا این واکنشای خودم مثلا بیستم باهم، نه این از اینه یا مثلا یه چیز خوبیه یا یه چیز خیلی بدیه و من برم اصلاحش کنم، اینا چیه؟
بله، اول من تذکر بدم که اون تلفظ یصلح لکم اعمالکم، اعمال مفعوله. از اونم خدمتون که این مطلبی که شما میگه چیز بدی نیست، چیز خوبیه، اتفاقا چیز خوبیه، متواد کامل بشه. به این صورت چیز خوبیه که این مطلبی که به ذهن شما میرسه این که حقیقتیه، یعنی مظاهر بدی و آدم هایی که در نهایت بدی بودن و مثلا ما لعنتشون میکنیم، اینا مظهر و نمونه اعلای از چیزی هستن که کمشون تا همین ماهان موجوده و اگر مراقبت نکنیم و خدا کمک نکنه ما هم میتونیم به اون مرتبه برسیم. همونطور که برای کسی که سلام و رحمت میفرستیم مثل اهل بیت، اینها هم مظهر و نهایت و آخر خوبی هایی هستن که کمشون تو ما هم موجوده. یعنی هم اون لعنت و هم این رحمت در واقع از خود ما شروع میشه. ما باید از اول از خودمون رحمت بفرستیم و لعنت کنیم به اونا، مراتب بالاترشه. ما هم دقیقا تو همون مسیریم و کاملا میتونیم بریم، هر دو طرف رو میتونیم بریم، هر دو طرف رو میتونیم بریم. وقتی که میخواییم این زیارت عاشورا رو بخونیم و این رحمت و لعنت داریم میکنیم، داریم چی رو لعنت میکنیم؟ داریم همین مسیر رو لعنت میکنیم، از این مسیر داریم فاصله میگیریم، میخواییم از این طریق این بدیه هایی که تو ما آماده هست این بدیه ها رو اصلاح بکنیم، توجه بهش بکنیم، مشاهدهش بکنیم. اون فرد اعلایی که اونجا هست ما برای چی اونو لعنت میفرستیم؟ برای این که بدونیم ما هم تو اون مسیر میتونیم باشیم و بیم از این وری این مسیرمون کش کنیم به این سمت. چی؟ به این سمت که داریم رحمت میفرستیم. ما اگر جای شیطون بودیم، بله اگر جای شیطون باشیم، نه مایی که همین الان هستیم. ببین الان منی که مثلا تو این مرتبه هستم و هیچی ندارم، تو مقام شیطون، تو مقامی قرار بگیرم که ابو عبدالله دعوت میکنه، نمیدونیم مثلا هیچی گیج و گنگ میشه، نه اونقدر خوب هستیم که بریم مثلا واسون جزو شهدای کربلا قرار بگیم، نه اینقدر بد هستیم که بریم تو لشکر ابن سعد، اگر همینی که الان هستیم. و خدا هم لطف کرده ما رو تو اونجا قرار نداده که اینجور دچار این مشکلات بشیم، نه هور میتونیم بشیم نه میتونیم شم بشیم. من چی میشیم معلوم نیست، همینطوری مثل یک مثلا شیعی در نظر بگیر، شیعی بلندی که شما میذاریش یه جایی تعادلش که نمیتونه حفظ کنه، یا از این وری میفتیم از اون وری، مثلا یه میله رو صاف بذارین روی زمین، همینطور علکی این وری میفتیم اون وری. ما اگر اون قرار اونجا قرار بگیریم مثل این، یا این وری میفتیم یا اون وری، هر دوتاش هم اگر این وری بیفتیم همچنین خیلی هنری نکردیم، جز اون شهدای کربلا و مرتبه قرار نمیگیریم. از اون وری هم بیفتیم یا عذابی داریم، نه عذاب اونا. خدا هم میگه نه، خدا هم چون اینو ما میدونه میگه شما در یه موقعی قرار بگیرید که اینو کاملش کنن، یا از این وری بشین یا از اون وری، یا همینطوری مزبزبین بین ذالک لا اله الا الله و لا حول الا، همینطوری حالا این نخواستیدم که همینطوری بمونید برید دیگه، من رب نداره بریم به خدا. و اگر همینی که الان هستیم تو اون مقام قرار بگیریم، اما میتونیم چیکار بکنیم؟ میتونیم این مسیر رو طوری ادامه بدیم که در جبهه مقابل شیطان باشیم، یعنی به مرتبه برسیم که اگر توی اون مقام قرار بگیریم حتما بریم جبهه حق، یا نه اگر مراقبت نکنیم و به اعمال منفی خودمون ادامه بدیم، اعمال خوبمون رو هی ترک بکنیم، هی از خوبی ها کم بکنیم، به بدی ها اضافه کنیم، یه جایی میرسیم این شیطون، من یکی تو هم یکی، تازه من از آتشم تو از خاکی. ببین اینا همه اینا این واقعیت هاییست که باید اون مطلبی که تو ذهن شما میاد به جایی هی سرکوب کنی بگی من چه بدم که شیطون میگم اینا، بگی نه کاملش بکنی، بگی بله درسته. چرا انسان یه چیزی که تو ذهنش میاد و میتونه مبدع یک سری تفکرات بشه، تفکرات به معنای تفکر و ساعت خیر من عبادت خمسین سله، و این مسیر رو طی بکنه یه سرکوب کنه، چون دیگران میگن، چون فلانی میگن، اگه من برم به یکی بگم میگه که بده فلانی، نه شما که با این معارف آشنا شدید دیگه، شما چرا این حرفا رو باید بزنید؟ شما اینا میتونید چیکار کنید؟ کامل بکنید. وقت انسان میرسه به چی؟ میرسه به اون مرتبه‌ای که تو اون گفته امیرالمؤمنین هست، عباد ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عبوله، اون بندگانی که خداوند مناجات میکنه اونها در چی؟ در اندیشه هاشون. خدا با اینا مناجات میکنه نه اینا با خدا. و کلمهم فی ذات اولم، تو عمق وجودشون خدا با اینا صحبت میکنه. یه چیزای خیلی سختی نیست، مرتبه بالاش سخت، مرتبه پایینش برای همین ماها یک کمی زحمت بکشیم مرتبه پایینش حاصل میشه. هر کی میگه نه بگه بره ببینیم که میشه یا نمیشه. عباد ناجاهم فی فکرهم، خداوند با اونها مناجات میکنه، با اونها مناجات میکنه. مناجات با چی؟ نه که صحبت عادی بدن یکی صحبت کرده، نه که رفتم پای منبر منبری برای من صحبت میکنه من خوب گریه میکنم روزه میکنم خوب گریه میکنم، نه اینکه یه متن خوندن، اینا نه، اینا اصلا یه چیز دیگه است، اونها یه چیز دیگه است، حتی از یه جنس دیگه است. ناجاهم فی فکره، تو اندیشه هاشون خدا به اونها مناجات، مناجات خدا، مناجات خدا دیگه چه صیغه‌ایه؟ مناجات من با خدا معلومه، میشینم دست صفحه مطلب مینویسم و رتب و یابس هر چه دلم خواست میگم، اما مناجات خدا با من که از این نوع نیستش که. و کلمهم، این کلم خدا من داره صحبت میکنه، خدا چجوری با من صحبت میکنه؟ در ذات و عقولم، تو عمق وجود من با من صحبت میکنه. اینا اون چیزاییست که میشه رفت رسید، نه اون مرتبه بالاترش که اون میشه با اون زحمت داره، اما همین مرتبه پایینترش برای همین ماها قابل حصول.
یه چیزی بفرین اصلا چیز شد، یه تکلم رو دست دادیم. من خواستم بگم که چیزه چی بگم، مثلا این وقتی که مثلا من اون شبیه سازیه یعنی همزاد پندریه و میگم که خب منم اینطوریم، خب چون محبتم، من اون چیزی که خودم دارم ارزیابی میکنم، محبتم نسبت به طرف مقابل مثلا اهل بیت کمه، انگار مثلا دیگه خودم شایسته اون محبتم نمیبینم، یعنی میگم که خب من اصلا محبتم ندارم به این بندگان خدا، خب چیزم هستم، یعنی مثلا امام علی مثلا انقدر، یعنی هم هنوز تو ذهن من هست، مثلا امام علی خب از خوارج آسیب دید، از این کسایی که میگفتن مثلا دینشون مشابه بود ولی خب عملشون و سیرشون و مثلا ایمانشون به امیرالمومنین نبود یا کم بود. مثلا من میگم که خب من وقتی که یه آدم خوارجیم، خب هیچ وقت تو این دایره اینا قرار نمیگیرم.
من شما خوارجی هستی مگر؟
خب خیلی رفتارم مثلا اون شکلی بعضی وقتا هست.
همین دیگه، ببین اینا نباید آدم قاطی بکنه مطلب رو، تواضع رو با مطالب بی ربط نباید قاطی بکنه. من با همه اشرار عالم یه اشتراکات عملی دارم، همین الان من که هستم خودم هم میدونم، هر شروری تو عالم پیدا بکنین من حاضرم تمرین نگارشی براتون طراحی بکنم که چگونه در واقع در یه جایی در یه اپسیلون با این شریک شدم. هر شروری تو عالم شما پیدا بکنید، هر شروری، اینا همه از تجربه زیسته میکنم، درست شد؟ اگه به این معنا بخوایم بگیریم بله وجود داره و همین خواهده من آدم متوسطم، همینطوره که هر خوبی هم تو عالم بگیر حداقل یه زمینه تو عالم تو خودش میتونه پیدا بکنه. من نه اون آدم شر، اون شقی هستم، نه این آدم خوبی وسطم، همش باید حواسم به اون اشتراکاتم با هر شروری که با هر فرقه منفی که پیدا میکنه حواسم به اون اشتراکاتم باشه. میگه که خوارج، من هی نگم که مثلا این خوارج چه آدم های بدی بودن و فلان، این آدم های بدی بودن بله، اما برای من چی مهمه؟ برای اینکه مواظب باشم که منم خیلی فاصله زیادی با اونا ندارم، ولی اینکه اصلا نه خارجی هستم نه شقی هستم نه هیچ آدمی هستم، تازه نحس البلاغه هم دارم میگم، همین الان که تو نحس البلاغه دارم میگم یک اشتراکاتی با اون دارم، وقتی به اونا میرسه باید حواسم به خودم باشه، این خیلی هم خوبه و تبدیلش میکنه انسان به چی؟ به چیزای خوب و خوبتر و خوبتر.
آها، یعنی که مثلا من الان مثلا نفاق رو خیلی عیان توی خودم میبینم، ولی خب اینو مثلا استخبار کنم و به سمت اون جایی برم که مناجات میکنه خدا مثلا.
بله دیگه، این نفاق برای من وجود داره، مثلا این نفاق من به تناسب منافقین مثلا صدر اسلام مثلا چه یه اپسیلونه، اما یه اپسیلون میتونه توسعه پیدا کنه، از اونم بدتر بشه، از منافق آخر زمان، از منافق صدر اسلام میکنه به مراتب بدتر بشه، خوارج اعلی میکنه از خوارج بدتر بشه. مواظب باشم که من جز اون بدترها نباشم. من چیکار کنم؟ اینو هی کمترش کنم. میشینم لعن مثلا میگم زیارت عاشورا، لعن خودم دارم لعن میکنم. خب برای خودم باز کیو میخوام لعن کنم؟ خودم باید لعن کنم. بلکه من اشتراکاتم باید مواظب. از این برم خوبیا چی؟ خوبیا رو پیدا کنم. این کلام امیرالمومنین رو در میبینم، میفهمم که منم یک چیزایی دارم که میتونم بعضی بخشاش رو تجربه کنم، برم به سمت اون.
آها گرفتم.
خب زمان تموم شده دیگه، اگه دوستان صحبتی ندارن جلسه رو تموم کنم.